أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به صور دبران امر بین دو ضرر بود. صورت اول این بود که شخصی ناچار بشه که یکی از دو ضرر را که متوجه اوست تحمل کنه. صورت دوم این بود که شخصی ناچار بشه به یکی از دو نفر دیگر ضرر بزنه، که راجع به این دو صورت توضیح دادیم. به مناسبت صورت دوم فرعی رو مطرح میکنم روی اون تأمل بشه. اگر شخصی بی اختیار مثلا به خاطر زلزله پرتاب بشه به یک سمتی، امرش دائر بشه که یا روی زید بیفته یا روی امر، اگر یکی محقون الدم هست دیگری محقون الدم نیست، موظفه که روی اون کسی که محقون الدم نیست بیفته. اگر خودش رو بیاندازه روی اون شخصی که محقون الدم هست، این حرام هست و عمدن اگر باشه قصاص هم داره و اگر عمدن نباشه دیه داره. ولی اگر هر دو محقون و دم باشند، در فرضی که حفظ جان یکی اهم از دیگری نباشه، مخیره، خودش رو هر کدام بیاندازه و نه قصاص داره نه دیه، چون عرفاً مستند نیست اصل قتل به او، چون فرض اینه که در اختیار او نبود و اگر شخص دیگری او را پرتاب کرده باشه او قاتل تلقی میشه. ولی اگر حفظ جان یکی اهم از دیگری باشه، به خاطر یک عنوان آخری که بر او منطبق هست، در اینجا خب تکلیفش اینه که خودش رو بیاندازه رو اون شخص دیگر که این عنوان اهم بر او منطبق نیست. ولی حالا اگر خودش رو بیاندازه به اون شخصی که حفظ جان او اهم هست و خلاف وظیفه عمل کنه، خب حکمش چیه؟ آیا این قصاص میشه؟ آیا دیه باید بده یا نه این عنوان ثانوی تأثیری در حکم به قصاص یا حکم به دیه نداره؟ این فرعی است که باید روش تأمل بشه. صورت سوم این هست که دو شخص هستند که یکی از این دو شخص باید تحمل ضرر بکنه. خب یک وقت اهمیت اجتناب از یکی از این دو ضرر شرعاً محرز، شکی نیست که باید برای اجتناب از اون ضرر ضرر دیگر متحمل بشه. مثل این که سر یک عبدی که محکوم الدم هست در دیگ شخص دیگری گیر کرده، یا باید سر این عبد رو ببرن اون دیگ سالم بمونه. یا این عبد را حفظ کنن به این شکل که اون دیگ رو بشکنن. خب شکی نیست که قتل اون عبد جائز نیست، حتی اگر مالک اون عبد عمدن سر عبدش رو داخل در دیگ کرده. بله اگر مالک عبد سبب بوده در این حادثه، او ضامن اون دیگ خواهد بود. و اگر شخص ثالثی این کار رو کرده، او ضامن خواهد بود. و اگر حادثه طبیعی منشأ این حادثه شده، طبق ارتکاز و عقلا اون دیگ را که میشکنن، ضرری که متوجه صاحب دیگ میشه توزیع میشه بین مالک عبد و مالک دیگ. طبق ارتکاز عقلا. اما اگر اهمیت اجتناب از یکی از این دو ضرر شرعاً ثابت نشه، خب این دو قسم داره. قسم اول این هست که ضرر متوجه یک شخص معین مثل زید میشه، سیل متوجه شده به سمت خانه زید، اما میتونه زید سیل رو متوجه کنه به خانه همسایه، خودش آسیب نبینه، خانه همسایه آسیب ببینه. خب روشنه که اینجا حرام هست زید این کار رو بکنه، چون اضرار به غیره، اتلاف مال غیره. نفرمایید که حرمت این فعل حکم ضرری است بر زید و لازرر او رو نفی میکنه، بنابر این که مفاد لازرر نفی حکم ضرری باشه، چون جوابش این هست که لازرر رفع ضرر میکنه، نه نقل ضرر از یک شخص به شخص دیگر. و به عبارت اخرى لازرر شامل موارد تعارض ضررین نمیشه. بله اگر عرفاً مضطر باشه زید به این کار، ضرری که متوجه زید میشه چون خانهش کلنگی هست خیلی فاحشه، ولی اگر سیر رو متوجه خانه ام بکنه، خانه ام مستحکمه و آسیب مختصری میبینه. خب اینجا نه از باب لازرر، بلکه از باب اضطرار که ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، میتونیم تجویز کنیم کار زید را که متوجه کنه سیر رو به طرف خانه امر. قسم دوم این هست که ضرر متوجه شخص معینی از این دو نفر نیست، ضرر متوجه یکی از این دو نفر هست به طور غیر معین. مثال معروفش اینه که سر گاو یا اسب شخصی در دیگ شخص دیگری داخل شده و راه منحصر به این است که یا دیگ رو بشکنن تا اون گاو یا اسب زنده بمونه، یا اون اسب یا گاو را بکشن تا دیگ سالم بمونه. این قسم سه فرض درش مطرح میشه. فرض اول این هست که به فعل یکی از این دو مالک این حادثه پیش اومده باشه. حالا مثلا به فعل مالک این اسب یا گاو این حادثه پیش اومده. مرحوم آلخویی در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 563 فرموده که خب واجب هست او مالش رو اتلاف کنه برای اینکه مال اون شخص دیگر سالمن به او رد بشه، چون علی ید ما اخذت حتی تؤدی. نمیشه که بگه من اگر این اسب یا این گاو را ذبح بکنم ضرر زیادی متوجه من میشه، ولی من دیگه اون شخص دیگر را ولو راضی نیست میشکنم، خسارت او رو میدم، خسارت او هم که زیاد نیست، وجهی نداره، چون شرعاً واجبه بر این مالک این اسب مثلا رد مال غیر به او. لازرر بخواد این وجوب رو برداره خلاف امتنان بر اون مالک دیگه هست و موجب ضرر بر او هست. در منطقه الاصول جلد 5 صفحه 464 اشکال کردن به مرحوم آقای خویی، فرمودن چرا شما بحث علل ید ما اخذت حتی تؤدی رو مطرح میکنید؟ لزوماً ید نگذاشته مالک اون اسب بر اون دیگ، کاری کرده که این اسب سرش رو به نحوی داخل دیگ بکنه. با این کارش یک عیبی در این دیگ ایجاد شد. و اون ضامن عرش این دیگ هست. یعنی مثلا اگر این دیگ قیمتش بود 100,000 تومان، حالا شده 50,000 تومان. ولذا مقتضای ایجاد عیب در ملک غیر این هست که عرش به او بده، 50,000 تومان به مالک دیگ بده. بعد اگر بیاد اون دیگ رو تلف کنه، از بشکنه به خاطر نجات اسب خودش، خب قیمت اون دیگ در این حال 50,000 تومانه. 50,000 تومان دیگه به خاطر اتلاف این دیگ به صاحب دیگ میده. این عملا یعنی تمام خسارت این دیگ که قیمت اولیش 100,000 تومان بود به عهده مالک اسب خواهد بود. منتها این یک اشکال فنی داره و اون اینه که خب مالک اسب که عرش رو داد ۵۰,۰۰۰ تومان به خاطر نقصی که در این دیک ایجاد کرده بود به او داد، برای چی ۵۰,۰۰۰ تومان دوم رو از او بگیرن؟ البته این که ما از این مالک از ۵۰,۰۰۰ تومان دیگر رو بگیریم که کل خسارت شکستن دیگ به عهده او باشه، موافق ذوق و سلیقه فقهی هست، ولی از لحاظ قواعد فنی اثباتش مشکله. این فرمایش ناتمامه، برای اینکه فرق هست بین اینکه ایجاد عیب بکنن در مال غیر، مثل اینکه تصادف میکند شخصی با یک ماشینی، اون ماشین معیوب میشه، خب بله اینجا باید خسارت کم شدن ارزش اون ماشین رو به صاحب ماشین بده، به اونه میگن که باید ببری میکانیک و اون ماشین رو اصلاح کنی، یا حتی اگر او بخواد بگه من میبرم میکانیک ماشین رو خودم تعمیر میکنم با پول کمتر، قبول ممکنه نکنه صاحب ماشین، بگه این ماشین من 0 کیلومتر بود، ماشین گران قیمتی بود، با این تصادفی که شد صدها میلیون قیمتش افت کرد، شما میخوای ببری میکانیک اون رو به شکل اول در بیاری، خب با چند میلیون حد اکثر، این کار درستی نیست. ولی در ما نحن فی مسئله مثل این میمونه که من کاری کردم که مالک یک مال نمیتونه از مالش استفاده کنه، راه ورود مالک خانه را به خانه ببندم، بر من واجبه رفع مانع بکنم طبق ارتکاز و غلا، حالا در ید من باشه اون خونه یا نباشه. پس آقای خویی درست فرمودن این جهت رو که وظیفه اون مالک اسب اینه که رفع مانع بکنه، ولو ید نداشت بر اون دیگه ملک غیر، ولی به فعل او این حادثه موجود شد، باید رفع مانع کنه از استفاده مالک از ملکش. از این بخش از فرمایش های خویی درست. ما این تعبیری که آقای سیستانی در قاعده لا ضرر و لا ضرار صفحه 318 کردن، که تعبیر کردن که ان کان اتلاف مال نفسهی مباهن فی فرض توقف انقاض مال الغیر فلا بد من ذلك لا من جهت قاعدت الید فانه ربما لا یکون تحت یده بل مقدمتن لدفع العیب الطارئ علی مال الاخر. این تعبیر رو ما احساس میکنیم دقیق نیست. مطلق دفع عیب حادثه در مال دیگران توسط مکلف واجب نیست، عرض کردیم شما اگر عیبی در ماشین دیگری ایجاد کنی با تصادف، لازم نیست که ببری او رو مکانیکی، ولو صاحب ماشین بگی باید این کار رو بکنی. او میگه من عرش میدم، فقط در جای این مطلب رو میشه گفت که با فعل ما مانع ایجاد شده از تصرف مالک در مال خودش، و ما باید اون مانع رو برطرف کنیم. به هر حال راجع به اصل این فرمایش های خویی که چون به فعل مالک اسب این حادثه رخ داده، قیمت اسب خیلی بیشتر از قیمت اون دیگ هست، این منشأ نمیشه که بدون رضایت مالک دیگ بگن خب ما میایم دیگ رو میشکنیم، او اقل و ضررن هست. خب این فرمایش های خویی در صورتی که مالک این اسب متعمد و مقصر باشه انصافا اغلایی است. درسته که این کار مالک اسب چون عمدن و ان تقصیرن بوده، عملش میشه که بعد بخواد ذبح کنه این اسب را برای ارجاع اون دیگ به مالک دیگ، مصداق تبذیر هست و حرام هست. چون عمدن این کار رو کرده، این مصداق تبذیر هست و اضطرارش الان به ذبح این اسب اضطرار به حرام هست، به سوء اختیار. بلکه این که آی سیستانی فرمودن اگر اضرار به مال خودش مصداق حرام باشه داخل میشه در باب تزاهم، نه، این اضرار به سوء اختیاره و به هر حال عقاب میشه بر اینکه شما چرا کاری کردی که مجبور بشی اسبت رو ذبح کنی برای امتثال یک واجب دیگر که ارجاع دیگ هست به مالک او سالمن. مثل این میمونه من عمدن برم در یک مکانی بسیار سرد، مجبور بشم لباس های گران قیمتی که بیشم هست آتش بزنم، تا خودم رو حفظ کنم و سرما من رو تلف نکنه. خب من عقاب میشم که چرا کاری کردم که مصداق تبذیر بود، در این حالی که در هنگام ابتلا عقلن ملزم هستم برای حفظ نفس به اون کار، و این باعث نمیشه که از مصداق اسراف و تبذیر خارج بشه، چون مقدمش رو من عمدن ایجاد کرد. در این فرض ما ملتزم میشیم که هر مقدار که ارزش این اسب زیاد هم باشد مهم نیست، باید این اسب را چون مالک دیگ به هیچ وجه راضی نمیشود به شکستن دیگش باید مالک عزم این عزم را ضرب کند تا دیگ سالمن به او برگرده. این که بعضی ها میگن که جامعه نسبت به اموال اشخاص حق داره و عقلا اجازه نمیدن که مال هنگفت یک شخص تلف بشه به خاطر حفظ مال کم شخص دیگر، خب این در فرضی که اون مال هنگفت ملک یک مالکی است که او خودش عمدن این مشکل رو ایجاد کرده، شامل این فرض نمیشه. و لازرر رو نمیتونیم اینجا پیاده کنیم برای رفع وجوب بازگرداندن دیگ سالمن به مالک او. نه از باب این که لازرر اینجا جاری بشه خلاف امتنان بر صاحب دیگه، چون ما قبول نداریم لازرر از جریانش خلاف امتنان بر دیگران لازم بیاد جاری نمیشه. حتی تعارض ضررین رو هم که بگیم اینجا لازرر جاری نمیشه، چون اگر بخواد این صاحب اسب اسبش رو حفظ کنه، این لازرر این کار رو برای او تجویز کنه که اسبت رو حفظ کن ولو با شکستن دیگران، این مورد تعارض ضررینه، چون مستلزم ضرر زدن به صاحب دیگه. این هم قابل جوابه، چون فرض اینه که خسارت این دیگ رو ضامن هست و باید به صاحب دیگ بده. دیگ 100,000 تومان میارزه، باید 100,000 تومان به صاحب دیگ بده، پس اون ضرر مالی نمی کنه. این که بگیم صاحب دیگ ضرر عینی میکنه، یعنی او محروم میشه از عین این دیگ. خب این بارها عرض کردیم، او محروم میشه از یه حقی که در این دیگ داره. محروم کردن این شخص از حقش همه جا عرفاً ضرر نیست. فقط ما معتقدیم که عرفاً لازرر بر فرض مفادش نفی حکم ضرری باشه، انصراف داره از این فرض طبق ارتکاز عقلا که خود مالک اسب عمدن این حادثه رو ایجاد کرده که سر اسبش داخل در دیگ دیگران بشه. خب این در صورتی بود که مالک اسب عمدن این حادثه رو ایجاد کرده باشه، اما اگر نه، او عمدن این کار رو نکرده، چه بسا فکر میکرد دیگ مال خودشه، چه بسا سوق داد اسبش رو به یه سمتی که این دیگ هست، توجه نداشت که اینجا دیگ هست، سر اسب داخل دیگ را. اینجا ما بعید نمیدونیم که اگر ضرر صاحب اسب فاحش باشه جدا و ضرر صاحب دیگ از شکستن دیگش در کنار او بسیار کم باشه، خب اینجا بعید نیست که بشه لازرر رو جاری کرد. اگر ما لازرر رو مفادش رو نفی حکم ضرری بدانیم، تجویز کنیم صاحب اسب برای حفظ اسبش اون دیگه رو بشکنه، چون عرض کردیم خسارت رو که به امیده ضرر مالی به اون نمیخوره، با توجه به اینکه ضامن هست خسارت به اون بده و دیگه ضرر مالی متوجه اون صاحب دیگه عرفن نیست، و ضرر عینی رو هم که عرض کردیم که ما مستاق ضرر حقیقتا نمیدونیم. ارتکاز و اغلایی هم که اینجا نیست که نه این کار جائز نیست، در این فرضی که صاحب این اسب متعمد نبوده. حالا اگر طبق مبنای ما بخواد مش بشه که ما لا ضرر و نافی حکم ضرری نمیدونیم و لا حرج هم جاری نشه، صاحب اسب بگه نه بر من حرجی نیست این اسبم رو ضبط کنم، اگر وظیفم اینه این کار رو میکنم، هیچ به حرج هم نمیفتم، و این نیست از خود ارتکاز و اغلا کمک بگیریم. و بگیم ما یه اطلاقی نداریم در وجوب رد مال غیر به اون سالمن که شامل این فرض بشه، ارتکاز و اغلا هم اگر اطلاقی بود میتونه قرینه لبیه متصله باشه موجب انصراف اون اطلاق بشه از این فرض، چون واقعا در ارتکاز و اغلا نمیان ملزم کنن این صاحب اسب را که میلیون ها تومان قیمت داره این اسبش که باید ضبط کنی این اسب را، چون تو خودت ولو از روی اشتباه سبب این حادثه شدی. نه، میگن که شما خسارت بده به صاحب دیگ ولی او راضی نیست که دیگه شکسته بشه، خسارت بده تا متوجه به تو نشه این ضرر هنگفت. قبلا هم یک مسئله مطرح شد، اون رو هم من برگردم یک توضیحی بدم. بحث در این بود که اگر کسی زمین دیگران را اشتباهی زراعت کنه یا حتی ساختمان بسازه، بعد متوجه بشه این زمین دیگری هست، خب آقای خویی فرمود که بلغ ما بلغ، اگر صاحب زمین راضی نیست باید این شخص این ساختمانی که ساخته تخریب کنه، اون زرعی که اینجا کاشته ولو هنوز وقت برداشتش نیست قل کنه، هر چه ضرر هم میکنه دیگه قضا و قدر الهی است، چون وجهی نداره ما بگیم که اینجا بر او جائز است ابقاء این زر در ملک غیر که به هیچ وجه راضی نمیشه اون صاحب زمین به ابقاء این زر حتی با پرداخت اجرت المثل. لا ضرر هم که بخواد تجویز کنه این کار رو بر این صاحب زر یا صاحب بنا، خلاف امتنان بر صاحب زمینه، ایشون اینجور میفرمود. خب ما اونجا گفتیم که اگر به حد اضطرار عرفی برسه جائز هست صاحب زر یا صاحب بنا ابقا کنه این زر یا این بنا را با ادای اجرت المثل. حالا بالاترش رو عرض کردیم، اگر ضرری که میکنه این مالک زر یا مالک بنا ضرر فاحش هست جدن، خب اجرت المثل اگر بده به صاحب زمین که او نه ضرر مالی میبینه و نه ضرر عینی، اینجا ارتکاز اغلا بر این هست که صاحب زمین حق الزام این شخص رو نداره مگر اینکه خسارت به او بده. نیازی هم به دلیل لازرر ما نداریم، لازرر هم طبق مبنای ما چون لازرر رو نهی احتمال میدیم باشه، نهی از اضرار به دیگران، نه نفی حکم ضرری، ولی ما دستمون از لازرر کوتاهه. ولی بعید نیست در ارتکاز عقلا همین باشه، این ولو به حد اضطرار نرسه، اگه به حد اضطرار برسه که بحثی نیست. میشه از باب لاحرج هم اینجا مشکل این مالک زر یا مالک بنا رو حل کرد. حالا اگر به حد حرج هم نرسه، این آقا بگه من برام حرجی نیست و این نیست در ارتکاز عقلا، ضرر مالک زر یا مالک بنا اگر بسیار ضرر هنگفتی هست و این نیست در اینجا نگاه کنن ببینن حالا اون صاحب زمین در زرعی که کاشتن که مدتی محروم میشه از زمینش، در بنا حالا اگر واقعا یک محرومیت مهمی پیدا نمی کنه از زمینش، حالا اون زمین خصوصیتی نداشته، یه زمینی در جوارش که ملک این صاحب بنا هست و اشتباهی اومده زمین این همسایه رو ساخته، میتونه به این صاحب زمین بده. زمین ها تقریبا مثل همه. اینجا به این نیست ارتکاز و عقلا ملزم ندونن این صاحب بنا رو به تخریب بناش، مگر اینکه صاحب زمین خسارت به او بده. شنیدم آقای زنجانی هم نظرشون همینه، ولی خب آقای خویی و شاید مشهور بگن نه، خب این صاحب زمین چه گناهی کرده؟ شما میلیاردها خرج کردی اونجا ساختمان ساختی در زمین مردم، باید ولو به نابود کردن این ساختمان هم شده و از تحمل ضرر هنگفت زمین او رو بهش برگردونی. ما تو این مسئله لااقل احتیاط بکنیم به مصالحه بهتر هست. خب بقیه مطالب واجب این بحث رو انشاءالله بعدا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.